این ترجمه شده که یک ماه دوباره هم نبودیم، آرشیا خالی شدن، هر جایی که قابل شدن باکش خالی شدن. روی این سرودی که الان خوندیم، این دقیقا سرود جالبی بود برای اینکه بتونیم دوباره با کلام خداوند آغاز کنیم. چون ما در توسط کتاب انجیل میتونیم ببینیم که خداوند به چه شکل است. واقعا جای پشیمانی هست که چرا انسان ها تصور اشتباه میدارند از خداوند. نه اینکه خدا ترس باشن، بلکه از خداوند ترس. این هرگز نمیتونه ما رو به جلو ببره. در کتاب لوزونگ اون دقیقا واضح گفته شده در خداوند بخشش هست، اینکه ما خدا ترس باشیم. وقتی ما بخشش رو داریم، پس ما نباید از کسی بترسیم و توسط این واضح میشه که پس از خداوند اون احترامی هست که ما در مقابل اون داریم و این قدرت پیدا میکنه زمانی که ما کلام خداوند رو مطالعه میکنیم. وقتی ما این رو کنار میذاریم، انجام نمیدیم، ضعیف میشیم. به محبت خداوند هم دقیقا بستگی به این داره که ما بتونیم اون رو قدرت بدیم و یا ضعیفش کنیم. اگه کسی توی این هفته‌های گذشته اینجا حضور داشته، حتما میدونه که ما چه قسمتهایی از کتاب انجیل رو مطالعه کردیم. در دستی کتاب پادشاهان انجام دادن و در اونجا در مورد پادشاهانی که در اسرائیل حکومت کردن بود. تقریبا 600 سال قبل از تولد مسیح رو بازگو میکنم. میگه خب این گفته میشه، خب این خیلی وقتی که بوده گذشته، آیا اصلا معنی داره که ما این آدش میدخونیم؟ دیگه آیا داره؟ معنی داره واسه ما؟ میگه آره معنی داره، چون آدم ها تا الان هیچ تغییری نکردن. همون آدم هایی که اون زمان بودن الان هم همینجور، همون اشتباهاتی که اون زمان انسان انجام میدن دقیقا همون اشتباهات رو الان هم انجام میدن. و همینطور وقتی یک کسی یک کارت رو یاد میگیره، ما میتونیم از تجربه هم استفاده کنیم و توی زندگیمون انجام. امروز در کتاب دوم پادشاهان کتاب 5 هست، میخواییم بریم به قسمتی که در مورد پناهنده ها نمیشه. خداوند هم علاقه داره به این اشخاص که در مورد اونها هم بازید. و اگر در بین ماها میگه پناهنده هایی هستن، این رو بدونن که خداوند علاقه داره به اونها که در مورد اونها صحبت میکنه. دقیقا همونطور مثل ما آلمانی ها که پناهنده هستیم و جاهای دیگه بگیم. اون زمان که دقیقا مثل الان جنگ هایی بوده بین اقوام مختلف. آلمانی که میگه تقریبا فراموش کردن خودکشی رو و مبارزاتی که بین اقوام مختلف بوده. فقط اونهایی که سنی ازشون گذشته 70-80 سالشون هست، اونها یه مقدار تجربه دارن از گذشته. اما همه سوری ها، افغان ها، همه کسایی که از کشورهای جنگ تر اومدن میدونن که جنگ یعنی چی، مبارزه‌ای که بین اقوام مختلف هست یعنی چی. چند تا آیه از این کتاب می‌خونیم.
نعمان در هر اوبست دست کنیگز فن آرم سوالی کنی شد در هر اوبست از در مارشال و جنرال دست کنیگز فن آرم آرم از
پادشال در پنج کتاب دوان پادشاهان. پادشاه سوریه برای نعمان فرمانده سپاه خود ارزش و احترام زیاد بپرده بود، زیرا خداوند به دست او پیروزی‌های بزرگی نصیب سپاه سوریه کرده بود. نعمان دلاوری شجاع بود ولی مرض جذام داشت. قوای سوریه در یکی از جنگ‌های خود با اسرائیل ادل را اسیر کرده بودند. در میان اسرا دختر کوچکی بود که او را به خانه نعمان بردند و او کنیز زن نعمان شد. روزی آن دختر به بانوی خود گفت: کاش آقایم به دیدن آن نبی که در شهر سامرا است می‌رفت. او حتما آقایم را از این مرض جذام شفا خواهد داد. میگه اینجا چند تا آیه بازگو شده که میگه از این چند تا آیه میتونیم خیلی چیزا یاد بگیریم. میگه چی یاد میگیریم از این چهار تا آیه که خوندیم؟ برای اینکه بتونیم واقعا استفاده کنیم از کلام خداوند در کتاب، پس همه اولتر باید عادت کنیم که اون حقیقت هایی که بازگو شده بعد نگاه کنیم که چه ربطی در زندگی شخصی ما داره. یک از مواردی که زیاد شده گفتن که اون مرد جزام داشت. ایشون گفتن که این خب مهمترینش نیست که اون مرد جزام داشت. میگیم کاملا مسخره است وقتی ما یه چیزی رو میکنیم مستقیم میریم اون یکی رو میگیریم. این بیاد مهم نیست. من فکر میکنم که این کاملا عموما همینطور هست. همه انسان ها وقتی این رو میخونن و میگیم مرد جزام داشت. آدم یه چیزی میشنوه و یا میبینه اول نقطه ای که توجه میکنه بهش نمیاد به کیفیت اون قضیه نگاه کنه بلکه میره به نقطه ضعف اون شخص نگاه میکنه که اونجا چه اتفاقی زدی افتاد. من فکر میکنم این خیلی خوب هست که خداوند کاملا برعکس این رفتار میکنه. میگه این که اون یک مرد جزامی هست، میگه این آخرین نقطه ای هست که ما میتونیم بهش برسیم. اول از همه همه خوبی های اون مرد رو، نکات مثبت اون مرد رو بازگو کرده. اون یک مرد سرشناس بود، یک مردی بود که در بین قوم خودش یک فرمانده سپاه بود و اون چیزی که مهمتر از همه هست خداوند توسط اون شخص عملش رو انجام داده. من شاید خیلی ها اینو بگم این اصلا امکان پذیر نیست که خداوند توسط یه سرباز خودش رو نشون بده. اما اون این کار انجام میده. این اولین چیزی هست که ما میتونیم یاد بگیریم. فرق نمی کنه که ما چه شغلی رو داشته باشیم، فرق نمی کنه که بقیه انسان ها خوششون بیاد از عمل ما، از کار ما و یا خوششون نیاد، خداوند میتونه همیشه ما رو مورد استفاده قرار بده. و نکته دوم، خداوند همیشه کیفیت ابتدایی یه شخص رو میبینه. نکته سوم، حتی اگر تو اونقدر یک شخص سرشناس باشی و مورد دید مردم باشی، هرگز نقطه های ضعف تو پوشیده نمیشه. آیه بعدی بیاد. یکی از بدترین چیزهایی که توی هر جنگی اتفاق میفته، انسان ها توسط انسان ها از خانواده هاشون جدا میشن و به اسارت برده میشن. یه دختر بچه کوچیک میگه اینجا نوشته نشده ولی اونطوری که طبیعتاً معمول هست شاید به نام کسی بوده اون دختر بچه و میگه معمولاً اون شخص کاملاً پلانهای دیگه تو زندگیش داشته ولی الان به اصالت برده شد و این میتونه اتفاق بیفته که زندگی اون شخص برای خیلی یا دیگه خیلی سخت باشه، نتونه تحمل کنه. میگه این آیه دوم یه چیز خیلی مهمی رو در مورد شخصیت نعمان بازگو میکنه. چی هست؟ میگه اون چیز مهم اینجا این هست که اون دکتر بچه کنیز خود مرد نبوده بلکه کنیز خانومش بود. میگه این باز هم دو مورد رو بازگو میکنه. اول این که رابطه زناشویی اونها کاملا مثبت بود، هیچ مشکلی نداشت. اون مرد شخصی بود که مصروفیت زیادی داشت و موفقیت زیادی رو داشت و براش فرق نمی کرد که خانمش تنها توی خونه بمونه، بلکه اون یک هدیه رو واسه خانمش آورد تا بتونه به خانمش کمک کنه، یه دستی توی کار خانمش گرفته باشه. و سوم و نقطه دوم میگه اون فقط یک مرد خوبی واسه خانومش نبود بلکه یک مرد مورد احترام واسه همه اون ملتی که اون زمان وجود داشت. حتی اون زمان و الان هم همینطور هست، اکثرا توی جنگ ها توی کشورهایی که همین جنگ های اتفاق میفته میگه اغلب این اتفاق میفته که زن ها و یا دخترهایی که به صورت برده میشن مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن، اما اون مرد این کار رو نکرده. میگه از کجا میشه اینو فهمید؟
تنیز همسرش بود.
میگه آره این یک مورد. میگه در آیه بعدیش میشه اینو دید. میشه در نقطه بعدی دید که اون دکتر نگرانه این فهمونه. وقتی یه شخصی مورد تجاوز جنسی قرار میگیره از یک مرد، هرگز اون نمیاد یک همچین کاری رو بکنه، یک همچین احترامی رو قائل بشه. و طبیعتاً اون دکتر بچه و یا اون خانوم از اون مرز نفلت داره وقتی یک همچنین اتفاق میاد و این آرزو رو به دل داره که اون مرد بمیره و بیماریش اونقدر زیاد بشه که زودتر بمیره. روزی آن دختر به بانوی خود گفت کاش آقایم به دیدن آن نبی که در شهر سامرات میرفت، او حتما آقایم را از این مرض جذام شفا میداد. میگه اینجا پیدا میکنه در مورد شخصیت این دختر بچه چی پیدا میکنه؟ ایشون گفتن که نکته ای که من میدونم این هست که این دختر بچه هنوز باور داره، ایمان داره و اون شخص مقدسی که میتونه این شخص رو شفا بده و بیماریش رو دوباره خوب کنه. این دختر بچه توی یک کشور بیگانه ایمان و باورش رو هنوز با خودش داشت. اونجا هیچ خانواده‌ای همراه خودش نداشت. اونجا مراسم دعایی برگزار نشد. اونجا هیچ امکانی برای کلیسای ستایشی مثل اونجا نبود. اما اون پیش اون خدای زنده بود. و از طرفی هم بشارت داد اون مردم. میگه اینو واسه این خواهربرادرایی که از کشورهای خارج اومده بود. توی هایم با بقیه مسلمانایی که یک جا مجبورم زندگی کنم دقیقا یک همچه شرایطی مثل این دختر بچه رو باید داشته باشم. از خانوادهشون میان بیرون، بعد میان توی هایم میفتن با یک ادهی که اصلا نشناسن. اما این دختر بچه یک قلبی داشت واسه انسانهایی که اونجا زندگی میکنن. میگه این یکی از زمان مقدسی هست که در کتاب انجیل ازش اسم بردن. میگه اسمش گفته نشده اما اون کاری که این دختر بچه در اون زمان انجام داد خداوندش حفاظت داد در همه زمان ها. میگه الان 2500 سال از اون زمان گذشته ولی هر کسی میتونه اینو بخونه و ازش لذت ببره مول استفاده قرار بده. این نقطه بعدی هست که در مورد دختر بچه میتونیم بگیم یه همچین زندگی رو پیش ببریم، یه همچین زندگی رو پیش ببریم که ارزش خوندنش، ارزش دیدنش، ارزش تجربه کردنش حتی 2500 سال بعد از زندگی ما رو هم داشته باشه. منظور از زندگی جاودان که در عهد جدید یاد شده منظورش این هست، مثل این دختر بچه این یه چیزی نیست که بعد از مرگ ما دوباره آغاز بشه یه زندگی نو، بلکه این کیفیت زندگی ما هست وقتی که مسیح دوباره برگردیم و انجام بدیم این کارهایی که اون واسه ما آماده کرده. اون دختر بچه خودش نمیتونست کاری انجام بده اما بازگو کرده چیزی رو گفت. این میگه یه کار خیلی کوچیکیه که هر کدوم از ماها میتونیم انجام بدیم. این که ما فقط در مورد یه چیزی فکر کنیم هیچ تغییر رو نمیاره. شاید ما هیچ کاری از دستمون هم بر نیاد واسه این شخصی انجام بدیم. اما ما میتونیم شهادت بدیم در مورد عملی که انجام داریم، در مورد این چیزی که میتونه واسه چهار تا ایماندار دیگه خوب باشه و این میگه واقعا ارزش داره. میگه فکر نمی کنم که اونطوری که اینجا نوشته که اگه اون بره اونجا شفا پیدا میکنه، میگه فکر نمی کنم که اون دختر بچه یه همچین چیزی رو دیده باشه که بخواد در موردش بگه که تو هم برو اونجا شفا پیدا. اما اون دختر بچه باور داشت، ایمان داشت و این باور و ایمان میگه قدرت داره. آیه چهارم، نعمان آنچه را که دخترک گفته بود به عرض پادشاه رسان. پادشاه به او گفت نه پادشاه اسرائیل برو، سفارش نامه‌ای می‌نویسم تا برای او ببری. نعمان با 30,000 مثقال نقره و 6,000 مثقال طلا و 10 دست لباس روانه شد. در نامه پادشاه سوریه به پادشاه اسرائیل چنین نوشته شده بود: حامل این نامه خدمتگزار من نعمان است، می‌خواهم مرض جذام او را شفا دهیم. میگه برای اشخاصی که یک نامونشانی داره میگه سیاست میگه کاملا طوری دیگه. میگه الان هم دقیقا مثل دو سال پیش پیش میاد. وقتی یک شخص ساده یه مشکلی داشته باشه، میگه شما میتونید نامه بنویسید به وزرا، نامه بنویسید به مقامات بالا، امضا جمع کنید. میگه هیچ کسی اصلا علاقه بهش نداره و بیخیالش. اما وقتی یه شخص نامدار، معروف، مشکل داره، میگه فقط کافیه که یک آوازی شنیده بشه که فلانه شخص، فلانه مکان میتونه این شخص رو شفا بده، بهش کمک بشه. میگه دولت ها حاضرن برای اون شخص هر کاری بکنن. میگه شما میبینید اینجا هیچ دلیلی وجود نداشت که اون شخص بتونه جزامش خوب بشه. میگه اون سرباز یه چیزی شنیده بود و اون توجه شد که یک امیدی هست و تعریف کرد واسه رئیسش و گفت که اوکی درسته، این کار واسه تو انجام میدم. و بعدش اونجا فعالیت های سیاسی اونها آغاز شد. میگه اون پادشاه هیچ علاقه به اون پیامبر نداشت، اصلا توی سطح همدیگه نبودن. پادشاه سوریه و پادشاه اسرائیل باید در تماس بود، حتی امروز هم همینطور تماس ها برقرار میشه. و اگر بخوایم بگیم این هم میتونه شانسی واسه یه جمع ما باشه. ما نیازی نداریم که اصلا با دولت ها صحبت کنیم. وقتی اونا میخوان مشکلاتشون رو حل کنن، پس حل کنن همونطوری که میتونن حل کنن. اینجا میشه دید اونطوری که پادشاه در نظر گرفته بود که مشکلش رو حل کنه، امکان پذیر نبود. میگه اونجا بین اونها جنگ شده بود و بعدش یه دفعه اون فرمانده دشمن ها میاد سراغ اینها، میگه من کمک نیستم. میگه این نشون میده در مورد قدرت هایی که اون زمان وجود داشت. در اون زمان اسرائیل قدرت زیادی نداشت، سوری ها قدرتشون بیشتر بود. میگه اون زمان اگه اسرائیل قدرت بیشتری میداشت، اون فرمانده رو میگفت خوبه که با پای خودش اومده سرش رو میبریم میدازمش تو. اما برعکس اون شب زده شد، اون هدایای مختلفی که با خودش آورده بود دید، اون اصلا فکر نمی کرد در مورد این که بخواد کاری انجام بده. وقتی که نامه رو خوند گفت که آیا فکر میکنی که من روی تخت پادشاهی خداوند نشستم که بتونم کسی رو شفا بدم؟
Und er sagt zu seinen Mitarbeitern, seht doch, das ist nur eine Methode, wie der König von Syrien den nächsten Krieg wieder löst.
Wenn ich bei Sarasoy Kodesh gucke, hier متوجه باشید این ها هدفی دارن برای اینکه بتونن جنگ بعدی رو آغاز کنن. الان میرسیم به اون شخصی که در موردش قرار صحبت میشه، پادشاه اسرائیل. اگه میگه دقیق اینو پیدا کرده باشون، این شخص یورام هست، پسر دوم آهاب. اون خدا رو میشناخت اما از یه رابطه شخصی نه. پدر مادر اونها هر کاری انجام دادن برای اینکه بتونن ایماندارا رو از اسرائیل بیرون بکشن. ایماندارای زیادی رو از بین بردن و کشتن. میشه اینو تصور کرد مثل شرایطی که در شمال کره شمالی هست.
و دان وار دیر برودر دیر ارستگبورنه شون تود.
برادر بزرگش مریض شد و مرد و بعدش یورام اومد بیرون کره شمالی. اون هرگز نمیشناخت کار خداوند. پادشاه اسرائیل وقتی نامه را خواند، لباس خود را پاره کرد و گفت پادشاه سوریه این مرد جزامی را نزد من فرستاده است تا شفایش دهم. مگر من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم؟ او میخواهد با این بهانه باز به ما حمله کند. ولی وقتی الیشا نبی از موضوع باخبر شد، این پیغام را برای پادشاه اسرائیل فرستاد: چرا نگران هستی؟ نعمان را نزد من بفرست تا بداند در اسرائیل نبی هست. میگه شرایط الان دقیقا مثل اون زمان هست. حتی امروزه هم انسان ها قدرت خداوند رو فراموش کردن. میگه چی میشد که مثلا این بزرگان مسیحی که در اروپا هستن دور هم جمع میشدن، میپرسیدن از خداوند چه راههایی وجود داره؟ و مطمئن هستم اگه اونها این کار رو میکردن، الان این روزگار دولت ما نبود با این قضیه کرونا.
Und der Naaman.
Was Naaman war, als von Arobahoyash Omadena, lasse der Freundinge Alisha ist dort.
Und Elisa schickte
ein Alisha je nach Paro Peresot, wo der Uge, die er zu Berawa, der Hafna, der Rokodo, der Rude, Ogun, der Tue, wo als Marase, der Gorn, Schafoppe, der Fana. Wie gehen wir, aber was sie خودم میگه طبیعتا این برای همه انسان ها توی همه جوانگاه ها وقتی ما واقعا خداوند رو بشناسیم و وقتی قدرت اون در وجود ما ها و وقتی ما کلام اون رو بتونیم با خودمون داشته باشیم اون زمان دیگه ما نیازی نداریم که جلوی سیاست مدارا خمارات بشیم اون زمان هست که میگیم این کلام خداوند هست که میتونه شرایط انسان ها رو تغییر بده و بذاریم در دست اون تا خودش کاری رو انجام بده. این خیلی مهم هست. اینو باید یاد بگیریم از الیشا. وقتی کلام خداوند با ما هست و تلاش کنیم بتونیم اون کلام خداوند رو به شخص سوم برسونیم، اون تصمیم گیرنده خود اون شخص هست. اما نعمان خشمگین شد و گفت خیال میکردم این مرد نزد من بیرون میآید و دست خود را روی محل جزامان تکان داده نام خداوند خدای خود را میخواند و ما را شفا میدهد. میگه از این آیه چی یاد میگیریم؟ میگه از این آیه یاد میگیریم که خیلی وقت خود انسان ها توی شرایط مختلف حتی اگر اونها اشخاص نامداری باشن، حتی اگر اونها اشخاص قوی باشن، باز هم شرایطی پیش میاد که اونها نمیتونن تصمیم گیرنده باشن، اونها نمیتونن، اونها کنترلشون از دست میدن. ما نباید فکر کنیم وقتی یه شخص موفق هست و یه شخصیت خیلی خوب داره، ما نباید فکر کنیم که اون شخص هرگز اشتباهی تو زندگی خودش انجام نمیده.
Er sagte, das heißt, er ist so frustriert und haut doch gleich wieder ab und sagt, er redet mit seinen.
Und als aber nicht so groß.
Siehe, ich hatte zu mir gesagt, oder ich hatte mir gedacht, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten.
خیال میکردم این مرد نزد من بیرون میآید، دست خود رو روی محل جزامان تکان داده، نام خداوند خدای خود رو میخواند و مرا شفا میدهد. میگه آیا اینو ما میشناسیم این عملو؟ میگه ما همه انسان ها همینطور هستن. ما ها همیشه تصوری رو داریم برای خودمون که اون اتفاق به چه شکلی قرار بیفته. میگه شاید اون یه همچین چیزی رو دیده بوده جای دیگه. میگه فقط اشخاص مقدس نیستن که این کار انجام میدن، اشخاص دیگه یه هستن، جادوگر هستن و یا کسانی هستن که دعا میکنن مثل بعضی ها و یه کارهایی رو انجام میدن. میگه در همه زمان ها و در همه فرهنگ ها این وجود داشته. ما فکر میکنم این دقیقا اون چیزی بوده که این شخص در سوریه تجربه کرده بوده و دیده بوده.
auch bei Zauberkundigen gewesen, die haben dann geboostet oder
پیش اشخاصی رفته بوده که براش این کارا رو انجام داده بودن و هیچ تأثیری برای اون شخص نداشته و حالا شنیده بود که یه شخصی توی اسرائیل هست و اون حتما میتونه این کار رو انجام بده. میره سراغش و با خودش پول زیادی رو، هدایای زیادی رو با خودش میبره چون تجربه داشته از قبل که اگر سراغ یه همچین شخصی میره با خودش چیزای زیادی رو باید ببره و تصوری که داشت این بود که خب الان شروع میشه، میاد دستش رو میذاره و این بیماری من خوب میشه و بعدش من میتونم بعد از اینکه خوب شده میتونم بگم که اینقدر این هدایا و موالی برای شما بود و شروع بزرگ هستم برای این. اما تصور اون مرد این بود، اما بعدش اون مرد گفت که خب تو باید بری اونجا هفت بار خودتو بشوری، بیماری خوب میشه. آیا روزهای عوانه و خاطر دمشق از تمام روزهای اسرائیل بهتر نیستم؟ میتوانم در آن روزها بدنم رو بشویم و از این مرض جزام آزاد شوم. این را گفت و خشمگین از آنجا رفت. این شخص یه شخصی بود که کشورش خیلی دوست داشت. گفت روزخانه ما خیلی بهتر از روزخانه اسرائیلی هست. نمیخوام اونجا این کار انجام بدم. اونجا آب پیدا نمیشه که من بیام اینجا مثلا این کار انجام بدم. و با عصبانیت اونجا رو ترک کرد. آیا اون پیامبر خارج شد و گفت خب کار من اشتباه بود، نباید این کار میکردم؟ آیا این کار انجام داد؟ دیگه نه، این طور نبود. وظیفه اون تموم شد. دقیقا مثل اون دختر بچه که وظیفه‌اش رو انجام داد، بهش گفت که این کار رو بکن و تموم. خیلی از ایماندارها نمیتونن اون عملی که خداوند ازشون خواسته میشه انجام بدن. چون اونها توی مغزشون پر هست و فکر میکنن که اگر با اون شخص در مورد خداوند صحبت کنیم چه کار باید انجام بدیم تا اون بیشتر و بیشتر توی مراسم شرکت و راهش رو جدا کنه از همه کارهای و یه زندگی جدید رو آغاز و یک ایماندار واقعی باشه. میگه وقتی یه همچین افکاری رو توی سر خودشون پرورانن طبیعی هست که مغزشون پر هست و نمیتونن عملی یک عمل کوچیک رو انجام بدن. خیلی ساده، یک کلام خیلی ساده. اون چیزی که متوجه میشیم که یه شخصی نداره، اون چیزی که شاید خداوند به ما گفته باشه، تلاش کنیم بتونیم اون چیزی که به ما گفته میشه بتونیم به بقیه برسونیم. خداوند خودش کارشو انجام میده. اگه قرار هست قلب کسی به چیزی باور کنه، ایمان بیاره، این دیگه کار خداوند هست. در آخر این داستان متوجه خواهیم شد که این مرد دقیقا اون کاری که بهش گفته شد رفت انجام داد. ما فکر میکنیم خب این خیلی ساده بود، میتونست انجام بدم. اما وقتی اینو دقیق تر مطالعه کنیم متوجه میشیم که چقدر انسانهای زیادی برای انجام دادن یه همچین عملی سهم گرفت. اول از همه اون دختر بچه بود که گفت اگه تو اونجا بری میتونی شفا بگیری. بعدش به خانمش گفتش که خانمش اطلاع داد به شخص. بعدش خودش رفت پیش رئیسش گفت و گفت یه همچین اتفاقی. بعدش یه گروهی جمع شدن، همه با هم سفر کردن به اسرائیل. بعدش این روابط سیاسی برقرار شد برای انجام این کار. و بعدش همکارای اینوری و اونوری با هم دیگه شنیدن و یه کسی این خبر رو برده بود به الیشا رسوند و گفت یه همچین شخصی هست میخواد شفا پیدا کنه. بعد از اونجا به مکان دیگه انتقال شد و بعدش نوبت الیزا و نعمان شد و هنوز هم داستان اینا به پایان نرسیده بود. ولی همراهانش به او گفتند ای سرور ما، اگر آن نبی کار سختی از شما میخواست آیا انجام نمیدادید؟ شستجو در رودخانه کار سختی نیست، این کار را بکنید و آزاد شوید. اینها هم دقیقا همکارای نعمان بود که بهش گفتن خب چرا این کار انجام نمیدید؟ میگه هر کسی وظیفه خودش رو در این موضوع انجام داد. شاید این ترسش بود که برای خداوند و با اون همراه کار کنیم. ما فقط یک سهم کوچیکی داریم و اون سهم کوچیک نباید از بین بره. و از طرفی هم میبینیم که چه شخصیت بارزی داشت این مرد. میگه آیا شما هم یه شخص عصبانی رو دیدید؟ اگه اون پدر شما بوده باشه و یا رئیس شما بوده باشه که عصبانی شده باشه، آیا به خودتون این جرأت رو میدید که در اون لحظه که عصبانی هست چیزی بهش بگید؟ میگه اینو فقط زمانی شما میتونید انجام بدید، در اون لحظه بهش چیزی بگید که شما متوجه بشید، اینو بدونید که اون شخص این شخص خیلی خوب هست و وقتی اگر شما چیزی رو بگید اکسال عملی رو انجام نمیده و توسط اون کلامی که شما میخواید باکو کنی بیشتر عصبانی نمیشه. اما اونجا دو چیز همراه هست. این مرد یک شخصیت خیلی خوب داشت. میگه از این میشه فهمید که بهش همیشه پدر میگن، با اینکه رئیس اونها بود ولی باز هم اونها بهش پدر میگن. میگه اون زمان همیشه میگفتن ای سرورم. وقتی اونها میگن ای پدر، اون رئیسی بوده که سربازای خودش رو همیشه هواشو داشتن. میگه نه تنها اون مرد خودش خوب بود، بلکه همراهاش هم آدم های خوب بود. این رو از کجا میشه فهمید؟
Ja, ja, ich will nicht die Details wissen, sondern das Prinzip.
Würdest du das nicht machen, was dir der Prophet gesagt hat, und einfach um das weggehen?
Das Prinzip dahinter finden wir in den Sprüchen.
میگه در اون مسئله داریم که یک پاسخ آرام میتونه خشم اون شخص مقابل رو کم کنه، اما یک مرد میتونه این رو با کلام تند و چیزی که از خودش داره میتونه اون عصبانیت رو بالا ببره. میگه ای شاید این رو بدونید، بشناسید. میگه اونایی که توی برلین زندگی میکنن این رو شاید تجربه کرده باشن. رد میشه طرف، میگه چی نگاه میکنی به من؟ میگه این رو متوجه میشه که اون شخص از قبل میخواد با تو بجنگه و فقط کافی هست که شما در پاسخ اون شخص یه چیزی بگید، بعد دیگه زدن زدن شروع میشه. و یا شما یک پاسخ خیلی خوب در مقابل عکس العمل اون دارید. میگه اون مردها پاسخ خیلی خوبی داشتن واسه این شخص. اونا گفتن ای سرور ما، نمیدونم ببینن که خب چرا تو عصبانی هستی. اونها به اون مرد گفتن ای سرور ما، اگر آن نبی کار سختی از شما میخواست آیا انجام نمیدادی؟ اما الان که یه کار ساده‌ای از آن خواسته، تو برو انجام بده. پس همان گونه که علیشه به گفته بود به سوی رود اردن شتافت و هفت بار در آن فرو رفت و شفا یافت و پوست بدنش مانند پوست بدن یک نوزاد تر و تازه شد. میره داستان های هست وقتی آدم میخونه میشه تصورش کرد. یه بار میره زیر آب میاد بیرون، هیچ اتفاق نکرده. دفعه دوم این کار تکرار میکنه، هنوز هم هیچ تغییری نکرده. این مرد یه شخص بی ایمان و یه شخص تنبل نبود. وقتی پیامبر بهش گفته بود که هفت بار این کار انجام بده، میگه اینجا میتونیم متوجه بشیم که اون شخص واقعا یک سرباز بوده و یا یک شخصی که پلیس هست، فرمانده هست، همیشه وقتی بهش فرمان داده میشه عمل میکنه. اون یه شخص سرباز اینو تمرین میکنه، وقتی بهش فرمان داده میشه اصلا کار انجام بده. خیلی از انسان ها همیشه مشکل دارن باید، همیشه ایده های خودشون رو توی سرشون دارن. اون هم ایده خودش رو داشت، این مرد. اون مرد ایدهش این بود که خب میرم توی روزخونه سوریه این کار انجام میدم، چرا باید اینجا انجام بدم؟ اما بعد از اینکه از عصبانیت خودش اومد پایین و دوباره میتونست فکر کنه، اومد و اون کار انجام داد و نتیجه کارش رو دید، اون چیزی که بهش گفته شده بود. و باز هم دیده میشه که شخصیت این شخص چه شخصیت بارزی بود. او به اتفاق تمام همراهانش نزد علیشه نبی بازگشت و به احترام در حضور او ایستاد و گفت حال دریافتم که در سراسر جهان خدای جز خدای اسرائیل نیست، اکنون خواهش میکنم هدایای مرا بپذیر. میگه اینجا میبینیم که این مرد یک مرد ناشکر نبود. میگه این مرد نیومد از جلو دلتش رو خب بگه این پیامبر نه و در رو باز کنه و بیاد بیرون. خب من همینجور کار رو انجام دادم، بیرون دنبال کار. اون معجزات رو دید و برگشت پیش علیشه. در عهد جدید میگه اینو میخونیم که در مورد بازگشت برگشت میگه همیشه این ایده ها وجود داره که فقط به یک مدل این امکان پذیر. اما وقتی که کتاب انجیل رو میخونیم متوجه میشیم که روش های زیادی برای این کار وجود داره و حتی این هم میگه واقعا ارزش داره که ما یه نگاه بندازیم. اول از همه برای این کار شکرگزاری مهم هست. دوم این که همراه باشیم، با جمع باشیم. اگر این شخص شخص ناشکر میبود راهش رو میکشید، میرفت دنبال کار. میگو خب به هیچ ربطی نداره، ما که با اینها دشمن هستیم، حتی بیماری رو هم توی روزخونه شون میرون دنبال کار. اما این مرد قلب دیگه ای داشت. اون جستجو کرد، همراهی کردن، جستجو کردن، همراه بودن با ایمانداران. اون حقیقت رو شهادت داد. اون شهادت داد که گفت من متوجه شدم که هیچ خدایی جز خدای اسرائیل وجود نداره. و نقطه بعدی که یاد شده این هست که این مرد میگه اکنون خواهش میکنم هدایای من رو بپذیر. اینو میشه شکرگزار بودن اون مرد رو توسط این دید، اما این فقط شکرگزاری اون نبود.
Das ist nicht nur, ich sage mal, eine Spende als Dankbarkeit, sondern es ist eine Hingabe der eigenen Person. Er redet von sich.
Und Mark خواهش کرد از علیشه که یک خدای خیلی کوچیک رو به عنوان برکت از اون دریافت کنه.
Und der Prophet weist ihn zurück und sagt:
اما اون پیامبر که من قسم میخورم که چیزی از تو دریافت نخواهم کرد. ولی علیشه پاسخ داد با خدای زنده که خدمتش میکنم قسم که هدایای تو رو قبول نخواهم کرد. علیشه با وجود اصرار زیاد نعمان هدایا رو نپذیرفت. نعمان گفت حال که هدایای مرا قبول نمیکنی پس دوباره قاطر از خاک این سرزمین رو با خود به من بده تا با خود به کشورم بدم. میگه معمولا آدم خوشحال میشه وقتی یه همچین خیراتی رو داده میشه، اما اینجا اون عمل و اون کاری که پیامبر انجام داد تو نه هیچ چیزی رو نمیپذیرم. این برای ما ایمانداران خیلی مهم هست. بعضی وقت ما این بخشش و یا هدایایی که از یک شخصی در مورد شکرگزار بودن اون شخص دریافت میکنیم، این میتونه زندگی روحانی اون شخص رو رشد بده. میگه اگر پیامبر این کار رو میکرد، دریافت میکرد، این دقیقا مثل یک داد و ستد بود، معامله‌ای. نعمان سلامتیش رو به دست آورد، شکرگزار هست. برای این کار یک قربانی خیلی بزرگی رو با خودش هم کرده بود و میخواد اون رو هدیه کنه. میگه تا الان فکر میکنم 90% از موارد به همین شکل پیش میره، اما اون پیامبر این رو قبول نکرد. اما با اون یه چیز جدید رو آغاز کرد، چیزی که موندگار بود. نعمان گفت حال که هدایای من رو قبول نمی کنی پس دوباره قاطر از خاک این سرزمین رو به من بده تا با خود به کشورم ببرم، زیرا بعد از این دیگر برای خدایان قربانی نخواهم کرد، قربانی خود را به خداوند تقدیم خواهم نمود. میگه واقعا یه چیز با ارزشی هست. این مرد فقط سلامتی بدنیش رو به دست نیاورده بود، بلکه توسط عملی که اون پیامبر انجام داد و هدایا رو نپذیرفت، برای همیشه اون مرد قسم خورد و گفت که هرگز حاضر نیست خدایان دیگه‌ای رو در زندگیش داشته بود. من داغی خواهم بود در خدای اسرائیل و یه تکه ای از خاک اسرائیل رو میخوام با خودم ببرم بخونم. دنبان نشانه که خدای شما خدای ما هست. میگه چیزی جالب دیگه ای رو
میتونیم.
از خداوند میخواهم که من رو ببخشد، چون وقتی سرورم پادشاه سوریه برای عبادت به بتخانه رمون میرود به بازوی من تکیه میدهد و جلوی بت سجده میکنم و من هم مجبورم سجده کنم. خداوند این گناه ما رو ببخشد. میگه یعجان این رو واسه شماهایی که از فرهنگ اسلامی و یا از کشورهای اسلامی اومدی، این مرد میگه یک نمونه بارز هست. شما میتونید رفتارش رو استفاده کنید. برای اون یه چیز کاملا واضح بود، اون چیزی که تجربه کرده بود. این بود که هرگز خدایی غیر از خدای اسرائیل وجود
نداره.
غیر از اون خدایی که مسیح رو به ما نزدیک میکنه. و اون میگه که هرگز در زندگی خودش برای هیچ خدای دیگه قربانی نخواهد کرد. و اینو بازگو میکنه که در یک وضعیت کاری قرار داره. از عنوان فرمانده یک سپاه و مجبور بوده که اون رو همراهی کنه حتی در هنگام قربانی ها. و خداوند بخشش میکنه برای این کارش تا بتونه کارش رو ادامه بده. اون ظاهرا این کار رو انجام میده اما قلبش با خداوند همراه بوده و برای این عملش از خداوند بخشش می‌کنه و این بخشش رو دریافت می‌کنه. علیشا گفت به سلامتی برو، نعمان رفت در سپار دیار خود شد. اینجا میشه دید که چه اشخاص واقعا جالب وجود داره که نعمان و علیشا شخصیت‌های واقعا قوی می‌بینن و چطور اونها با هم یکی شدن توسط یک بشارت یک دختر بچه‌ای که در اسارت قرار داشت. میگه از لحاظ انسانی اگه به این دختر بچه نگاه کنیم خب میشه گفت این دختر بچه هیچ آرزوی رو با خودش نتونست ببره، به اسارت رفت، در اسارت هم دیگه. اما اون پلان خداوند که توسط سرنوشت این دختر بچه اجرا شد این ارزش خودش رو تا ابد نگه داشت و این رو برای خودم برای تک تک شما آرزو دارم که تا بتونید توی زندگیتون به این شکل مثل این دختر بچه باشید.